سلام، شما شنونده دهمین پادکست خردنامه از 26 شماره این نشریه هستید. خردنامه فصل نامه دانش آموزی الکترونیکی مدرسه خرده. در این پادکست نوشته های دانش آموزان و معلم های مدرسه خرد رو که از بخش های مختلف خردنامه انتخاب شدند با صدای خودشون یا بچه های دیگر خواهید شنید. انشاء نقد کتاب و جمله هایی که از میان کتاب ها انتخاب شده هم مطالبی از خردنامه شماره 26 است که براتون میخوانیم. امیدوارم از نوشته ها و موسیقی های مختلفی که در این پادکست پخش میشه لذت ببرید. من سارا کریمینیا هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم.
من چیزایی دیدم که شما آدم ها باورتون نمیشه. سفینه های جنگی رو دیدم که روی سیاره اورین در آتش می سوختن. من در ظلمات سیاره تاون هاوزر پرتوهای نور رو تماشا کردم. تمام اون لحظات در زمان محو خواهند شد، چون قطرات عشق در باران. زمانی که مرگ فرا میرسه،
یادداشتی بر فیلم بلید رانر، نویسنده و گوینده شایسته ارادتی. در طول تاریخ سینما فیلم‌های زیادی بودند که در ابتدا با شکست مواجه شدند، اما با گذر زمان اعتبار و ارزش قابل توجهی به دست آوردند. یکی از این فیلم‌ها فیلم بلید رانر یا تیغران بود است. این فیلم که اثر ریدلی اسکات، کارگردان به نام هالیوود است، در سال 1982 اکران شد و در آن زمان با شکست بزرگی مواجه شد. اما با مرور زمان و گذشت دهه‌ها، منتقدان و نظریه پردازان رفته رفته آن را بازخوانی کردند تا در نهایت تبدیل به یکی از مهمترین آثار علمی تخیلی تاریخ سینما شد. ناگفته نماند که نسخه‌های مختلفی از این فیلم موجود است که آخرین و شاید بهترینش بلید رانر فاینال کات نام دارد، نسخه‌ای که مورد تایید اسکات است. شاید بهتر باشد قبل از بررسی فیلم آشنایی مختصری با فضای آن داشته باشیم. فیلم در لس آنجلس و در سال 2019 سپری می شود. در دنیایی که ربات‌های انسان نمایی به نام رپلیکانت وجود دارند که از آنها به عنوان برده استفاده می شود و اجازه ورود به زمین را ندارند، و در صورتی که این اتفاق بیفتد واحد ویژه پلیس به نام بلید رانرها وظیفه دارند به آنها شلیک کنند و آنها را بکشند و این عمل را بازنشسته کردن رپلیکانت ها می نامند. در این میان 4 رپلیکانت به زمین فرار می کنند و ریک دکارد که یک بلید رانر است مأمور می شود که آنها را بازنشسته کند. یکی از نکات کلیدی و مهم این فیلم مفهوم این سوال اصلی است که چه چیزی یک انسان را از بقیه جدا می کند، یا به عبارت دیگر چه چیزی یک انسان را انسان می کند. بیننده از همان ابتدای فیلم با این سوال مواجه می شود و تا پایان فیلم همچنان درگیر آن می ماند، چرا که در دنیای فیلم رپلیکانت ها اندک تفاوتی با انسان ها دارند. آنها هم مانند انسان ها هوشمند هستند و از خود احساسات نشان می دهند، اما برخلاف انسان ها فاقد گذشتند و فقط 4 سال عمر می کنند. اما این شباهت در اینجا تمام نمی شود، چرا که در طی فیلم بیننده متوجه می شود که در طی نسخه جدید از رپلیکانت ها آنها دارای خاطرات تقلبی هستند، یعنی خاطرات فردی دیگر از قبل درون ذهن آنها کاشته شده است. در اینجا بیننده دوباره با سوال بنیادی فیلم مواجه می شود. چگونه رپلیکانت ها را از انسان ها متمایز کنیم؟ انسان های درون فیلم برای حل این مشکل راه حل نسبتاً مطلوبی پیدا می کنند. تست وایت کامف. این تست مجموعه ای از سوالات است که تعیین می کند یک شخص انسان است یا رپلیکانت. معیاری که نمی توان به آن اعتماد کرد، چرا که در طول فیلم متوجه می شویم با پیشرفته تر شدن رپلیکانت ها تشخیص این تست هم سخت تر می شود. در اینجا بیننده بیش از پیش گیج می شود، چرا که هرچه بیشتر پیش می رود سخت تر از قبل می تواند انسان را از دیگران متمایز کند. یکی از شخصیت های فیلم، ریچل، به وضوح دچار چنین چالشی با ذهن دستکاری شده خود است. او خاطراتی دارد که مال خودش نیست و در نتیجه هویتش دچار اختلال می شود. یکی دیگر از نکات مهم و خاص فیلم، نحوه به تصویر کشیدن انسان است. ریدلی اسکات با استفاده از چند مفهوم تصویر جالبی از انسان را ارائه داده است. جهان فیلم دنیای تاریک، سرد و شلوغ است. گویی انگار که تا دم مرگ رفته و برگشته است. در اینجا ما با تصویری ویرانگر از انسان روبرو می شویم. اما انسان توانسته رپلیکانت را خلق کند. موجودی که بی اندازه شبیه خودش است. در اینجا ما با انسانی خالق روبرو هستیم. از سوی دیگر انسان رپلیکانت ها را کنترل، محکوم به کار اجباری و مرگ می کند. اینجا ما تصویری کنترلگر و خشن از انسان می بینیم. اما در این انسان عنصر لطافت را هم مشاهده می کنیم. انسان در این دنیای مصنوعی که حیواناتش هم ساختگی هستند، ارزش زیادی برای حیوان واقعی قائل است. گویا نمی تواند از دنیای قدیمی خود دل بکند. در اینجاست که ما انسانی سرگشته را مشاهده می کنیم. تمام این مفاهیم و نمادهای متضاد باعث شدند که فیلم بتواند به راحتی تصویر مصنوعی و ساختگی انسان را به عنوان موجودی برتر از بین ببرد و بیننده را با نمای واقعی تر و البته تلختر از انسان روبرو کند، که در اینجا یکی دیگر از سوالهای بنیادی فیلم طرح می شود. چرا انسان فکر می کند که می تواند رپلیکانت ها را کنترل کند؟ یا به عبارتی دیگر، انسان چرا خود را برتر از دیگران می بیند؟ فیلم از شخصیت پردازی قوی برخوردار است. شاید بتوان گفت شخصیت اصلی فیلم، ریک دکارت، یکی از بهترین شخصیت های خلق شده در طول تاریخ سینماست. چرا که این فرد تمامی مشخصات و البته نقصهای لازم را برای به تصویر کشیدن انسان مدرن را داراست. دکارت شخصی عبوس و بداخلاق است که در دنیای بزرگ فیلم تنهاست و حتی برای بیننده هم هویت نامعلومی دارد. از نکات جالب درباره او، پویایی و در عین حال ایستا بودن است. دکارت در طول فیلم با صلح‌های زیادی رو در رو می شود. اما با این وجود تصویر تیره و خاکستری خود را برای بیننده حفظ می کند. این دوگانگی به دفعات در او حس و دیده می شود. اما شاید بتوان گفت این تناقض زمانی که به ریچل علاقه من می شود بیشتر به چشم می آید. دکارت و هویت مبهمش از مهمترین عوامل ماندگاری فیلم هستند.
هایکو با صدای مهرگان علیزاد سانه.
سفر می خواهد به تنها ترین جای دنیا، سر بر بالش می گذارد. مهشاد جنیدی. روی شیشه های پنجره آشوب قطره های زندگی، باز باران. فانیا سلطانی. لامپ های آویخته در خیابان، رقصی در تنهایی، نسیم آخر آذر. شایسته ارادتی. در دل تنهایی شب پی خانه ای می رود. ستاره دنبال دار. رکسانا خاتمی. دریای طوفانی، غروب سرخ، کشتی ها در تنهایی خود غرق می شوند. آیلاتون کابونی. دریا، اقیانوس، ماهی و نهنگی در حال خودکشی. بهار بارانی. وزش نسیم در میان شاخه های درخت، برگ ها روی زمین. هانا طباطبایی. در آسمان صدای باد، در زمین صدای آب. زمین و آسمان آبی است. دیانا منشی. در اتاق تاریک، در سکوتی عمیق، تنها در اتاق تنهایی. پارمیس عینفشار. شکوفه های صورتی گیلاس، پروانه با بالهای صورتی. عمری کوتاه. مهرگان علیزاد. گلدان ها سبز و گل های یاس. رومیزی زرد و آب پاش. قابی بر دیوار کهنه. سانیا پرنیان. افسوس که مردم، دیگر نمی شود بمیرم برای تو. دنیا زکاوت. برای رسیدن به معشوقش شاخه را رها کرد. آن برگ زرد. سپیده استیری.
معرفی کتاب جزیره مهتا ثقفی، نویسنده دیوید آلموند، انتشارات هوپا و قوقوز. توی این دنیا بین بد و خوب، بین نامهربون و مهربون تعادل برقراره. خوبها و مهربونها با اینکه بمب و شمشیرهای زیادی ندارن قوی ترین هستن. میدونی ما از ستاره اومدیم؟ هر اتم بدن تو در سیارهی رو به مرگ به وجود اومده. در حقیقت ما گرد و غبار ستاره‌ای هستیم و مسیری به این طولانی رو طی کردیم. ما هم جوونیم و هم به خدمت جهان. وقتی از دنیا بریم، اجزای سازنده ما دوباره به جهان برمیگردن و بچه‌های جدید از اونها به وجود میان. همه ما آواره و مسافریم، پناهنده و زائریم تا اینکه یک بار دیگه به ستاره‌ها برگردیم. این تاریخ حقیقیه، این جادوی حقیقیه. لوئیس هر ساله به لینز فارن میاید، جایی که به جز آب و هوای شمالی، آهوها، چپاوک ها و نهنگهایش، او را به کودکیش میبره، به خاطراتی فراموش نشدنی و به مادرش. در لینز فارن مادرش کنار اوست، سایه مادرش در لحظه لحظه آنجا کنارش است و خاطرات در لینز فارن بیش از هر جای دیگری برایش واقعی هستند. اما امسال خیلی چیزها تغییر می‌کنند و برای لوئیس ستاره تاریک بزرگترین بخش آن است. ستاره تاریک پسری آزاد و رها و مستقل، پسری با تاریکی و دردسر و دوری و آرامش عمیق توی چشمایش. پسری که خیلی سختی‌ها را پشت سر گذاشته است. اسم او حسن است. در سوریه به دنیا آمده است. و پس از جنگ به همراه خانواده اش به اروپا پناه آورده است. اما سفرش را ادامه داد تا به لینز فارن برسد، به مقصد نهاییش، جایی که پدرش بیش از هر جای دیگری دوست داشت. پدری که جلوی حسن بمباران شد و پاهایش در خیابان و سرش در گودالی افتاد. هرچه بیشتر با هم آشنا میشوند، بیشتر احساس نزدیکی میکنند. از غمها، امیدهایشان، دیدگاههایشان میگویند. و حسن قایق واژگون را میبیند و آن دختر بچه قرمز پوش را میبیند. انگشتم را توی خاکسترها میبرم و روی پوست گلویم یک ستاره میکشم. کشیده شدن آرام خاکستر را روی پوستم حس میکنم. میگوید لوئیس، حالا تو هم ستاره تاریکی هستی. تو هر جا پرسه بزنی، هر جا باشی، هر قدر از کسانی که دوستشون داری دور باشی، مرکز جهانی.
قصه ای که در ذهنم تکرار می شود. نویسنده و گوینده آریانا بیزاوی. برادر کوچکم را از هیاهوی خانه نجات دادم. بردمش به اتاق مادر بزرگم. بعد از اینکه روی تختش نشستم و به دیوار پشتی تکیه دادم، به او اشاره کردم که دراز بکشد. حرفی بینمان رد و بدل نشد. فقط با حالت کودکانه سرش را روی پاهایم گذاشت. آفتاب تابستانی از پشت شیشه های تمیز و شفاف به درون اتاق می خزید و روی سبز تشنه رو تختی مادر بزرگم پخش می شد. نسیم ملایمی که از شکاف پنجره می وزید گرما رو قابل تحمل می کرد. با این حال من که از آفتاب فراری بودم در قسمتی از تخت که سایه افتاده بود پناه گرفتم. نمیدانستم تا کی می توانم بچه بازی گوشی مثل برادرم را همانطور نگه دارم. برای همین می خواستم برایش قصه بگویم. قصه ای که از زمانی که همسن خودش بودم در ذهنم تکرار می شود. آن را مدت ها قبل از اینکه دختر بزرگی شوم، مادر بزرگم روی همین تخت برایم گفته بود. و این دفعه می خواستم گوینده آن باشم. شروع کردم. یه روز آقا موشه داشت با دم بلند و نازک و قشنگش خونهش رو جارون کرد تا برای عید تمیز باشه. ناگهان دمش کنده شد و افتاد یه گوشه. آثار هیجان را در چشمان برادرم که به خاطر تابش نور جمع شده بود می دیدم. ولی چیزی نگفت. برای همین ادامه دادم. آقا موشه که حسابی ناراحت شده بود گفت حالا که دمم کنده شده و نه دم دارم، نه خونم تمیز شده چی کار کنم؟ باید دمم رو ببرم پیش خیاط بدوزتش تا سال نو رو با خونه تمیز و دم نو تحویل کنم. رفت تا به خیاط رسید و بهش گفت خیاط، دم من رو بدوز. پرید وسط حرفم و گفت خیاط دمش رو دوخت؟ بهش گفتم صبر کند تا بقیه داستان را بگویم. و ادامه دادم. خیاط گفت من دومت رو می دوزم ولی نخ ندارم. برو از نخریس نخ بگیر. برام بیار تا برات دومت رو بدوزم. پس آقا موشه رفت تا به نخریس رسید. گفت نخریس. به هم نخ بده تا ببرم پیش خیاط. خیاط دومم رو برام بدوزه. نخریس گفت من حرفی ندارم بهت نخ بدم ولی پنبه ندارم. برو از پنبه کن، پنبه بگیر برام بیار تا برات پنبه ها رو بریزم. آثار کمتاقتی در چهره برادرم دیده می شد. ابروهایش در هم رفته بود و داشت به من نگاه می کرد. می دانست نباید بپرسد ولی نتوانست جلوی خودش را بگیرد. پنبکن به آقا موشه پنبه داد. لبخندی تحویلش دادم و گفتم بله که داد. آقا موشه از پنبکن پنبه گرفت و پنبه ها رو برد پیش نخریس. نخریس پنبه ها رو نخ کرد و نخ ها رو داد به آقا موشه. آقا موشه نخ ها رو برد پیش خیاط و خیاط دمش رو براش دوخت. آقا موشه خوشحال و خندان راه افتاد که بره خونه، که اونجا رو قبل از سال تحویل تر و تمیز کنه و خودش رو آماده کنه. برق شوق در چشمانش جوانه زد. به لبخند بزرگی بر لبانش نشست. کمی نگاهش کردم و اجازه دادم جمله آخرم که فکر می کرد پایان داستان است به دلش بنشیند. بعد گفتم، ولی وقتی رسید خونه فهمید که سال نو شده و آقا موشه نه خونهش رو تمیز کرده بود نه دومش سر جاش بود. کودک بیچاره، انگار که دنیا بر سرش خراب شده باشد، خندهش پاک شد و جایش را به نگاه ناامیدانه چشمانش داد. سرش را از روی پاهایم برداشت و نیمخیز شد تا با من سر پایان قصه چانه بزند، که صدای فریاد مادرمان از بیرون آمد. مامان، مامان، چرا رفتی؟ چرا تنهامون گذاشتی؟ به برادرم اشاره کردم که در را ببندد. او هم در را محکم برهم زد و دوباره آمد روی تخت. این دفعه در آغوشش گرفتم. پوست لطیف و کودکانه‌اش را به پیراهن سیاه ناراحتم چسباندم و اجازه دادم چند لحظه‌ای به ضربان قلبم گوش بسپارد. با لحن کودکانه و صدای آرام دم گوشم از من پرسید، چرا آقا موشه به موقع نرسید خونه؟
امروز قرار است مهمترین کارهای زندگیم را انجام بدهم. نویسنده آوا ملبوس‌باف، گوینده رکسانا خاتمی. امروز روز مهمی نیست. حتی نمیدانم چند شنبه است، چندم است، چه وقتی از روز است. نمیدانم امروز چند نفر به دنیا آمدند، چند نفر میمیرند. هیچ خبر ندارم که امروز چند نفر خوشحال هستند، چند نفر بهترین روز زندگیشان را میگذرانند و چند نفر میخواهند برگه امروز را از دفترشان بکنند و از نو همه چیز را بنویسند. چند نفر میخواهند کل دفترشان را بسوزانند و فراموش کنند. اما همچنان خیلی چیزها را میدانم. چیزهایی که به بچه ها نمیگویند. چیزهایی که باید سالها بعد از وجودشان با خبر میشدم. یا مثل جمعیت بزرگ خوشبختی از جهان بدون دانستنشان از این دنیا میرفتند. کافیست نقطه ای از جهان را نام ببرید و من می توانم فهرست بلند بالای از تمام مشکلات آن گوشه دنیا بیان کنم. می دانم یا حداقل گمان می کنم که می دانم که چرا روسیه به اوکراین حمله کرد. چرا مردم در برزیل با وجود تمام جنگل ها و ساحل های بهشتیش گرفتار جهنم فقر و جرم شدند. چرا همه چیز گران شده است و چرا همیشه در آفریقا چیزی هست که راه مردمش را سد کند و همه اینها درماندن می کنند چون نمی دانم چرا. چه چیز تعیین می کند؟ که من اینجا نشسته باشم و کسی درست مثل من در خیابان. من هرگز نمیتوانم جواب این سوال را بدهم که چه چیزی تعیین میکند که چه کسی ثروتمند باشد و چه کسی فقیر، و هرگز نخواهم توانست که به حکمت تمام نابرابری های دنیا پی ببرم. حتی اگر بتوانم این را هم جواب بدهم، باز یک سوال مهم باقی میماند که من چه کار میتوانم بکنم؟ چه کاری از دستم برمی آید و با این همه مشکل در دنیا مهمترین کاری که در زندگیم باید بکنم چیست؟ پاسخش در سراسر دنیایم نهفته. مثل پرندهی بالای سرم پرپر می زند و من نمی توانم بگیرمش. انگار همه چیز به هم مرتبط است، اما نقطه‌ای که همه چیز را به هم می رساند پیدا نمی کنم. پس چه کار می کنم؟ هیچ چیز. انشاءم را که نوشتم و تمام شد می روم در حیاط می نشینم تا هم سرویسی هایم بیایند و در این مدت از روزنه های حفاظ حیات دنیا را تماشا می کنم. همراه ماشین ها و صاحبشان در جاده می روم و همراه پیاده ها قدم می زنم و همراه برگ های درختان نزدیکم با آرامشی فراتر از درکم یکی می شوم و با آنها در باد می رقصم و برای دنیا دست تکان می دهم. بعد در ماشین می نشینم و پنجره را پایین می دهم و می گذارم کوران وحشی هوا موهایم را پریشان کند و چتری‌هایم را از زیر مقنعه توی صورتم بریزد و همچنان که در دلم با خواننده آهنگ هم صدا می شوم درختانی را می بینم که در یک لحظه از کنارم می گذرند و برایم لبخند می زنند و با اینکه حتی اسمشان را هم نمی دانم به یادم می نشینند تا فردا باز هم برایشان آواز بخوانم و از جلویشان عبور کنم و بوی گلهایی را که نمی بینم همراه هم می فرستد که تنها نباشم و با عطرشان خاطره ای ناگفته را زنده کنم. و من زندگی می کنم. من دنیا را می بینم. من سفر می کنم. من درد می کشم. من رنج می بینم. و همپای باقی دنیا همه چیز را تجربه می کنم. هرچه دنیا به من بدهد می گیرم اما تلخ نمی شدم. نمی گذارم دنیا و بدیهایش چشمهایم را ببندد و ذهنم را به زنجیر بکشند. و هرچه دنیا به من داده با یک لبخند به رویش باز می گردانم. سوالهای بزرگتر از ذهنم می کنم و برای یافتن جوابشان گوشه های جهان را زیر پا می گذارم. به سهم خودم سعی می کنم زنجیره اشتباهی که دنیا را در خود گرفته بشکنم و با لبخندی به دختر بچه‌ای در ماشین کناری دنیا را برای لحظه‌ای بهتر می کنم. من خودم را جای دیگران خواهم گذاشت. همراهشان سفر خواهم کرد و همراهشان بارها زندگی خواهم کرد و بارها هم خواهم مرد و تا وقتی جواب سوالهایم را پیدا کنم ادامه خواهم داد و تا آن موقع هر روز مهمترین کارهای زندگیم را می کنم تا شاید روزی جایی کسی هم با من همراه شود.
کتاب مادرم، یادداشتی بر یک کتاب، نویسنده سهیلا عیساپور، گوینده دیبا بلوری. دیگر از تو گفتن هم تسلایی نیست، تسلا را باید در پایان خیابانی یافت که درختان در پایانش برگ دارند. احمد رضا احمدی. در طول تاریخ ادبیات به عنوان یکی از راه‌های برقراری ارتباط میان انسان‌ها بوده است. وقتی ادبیات می‌خوانیم از سرنوشت مردمان دیگر آگاه می‌شویم و همه ما اعضای یک مجموعه می‌شویم. با خواندن ادبیات حتی می‌توانیم بخشی از وجودمان را کشف کنیم و با نویسنده‌ای که برای طرح ایده‌ای از قالب داستان، نمایشنامه، شعر و غیره استفاده کرده است همزادپنداری کنیم. ادبیات همواره این امکان را به نویسندگان می‌دهد تا درباره موضوعات و مفاهیمی که در حالات دیگر فرصت مطرح کردنشان را ندارند سخن بگویند و حتی می‌توان گفت بی‌پرده سخن بگویند. سوگ و مرثیه از دیرباز یکی از مضامین پرکاربرد در ادبیات بوده است. در ادبیات فارسی شاعری همچون خاقانی از قالب قصیده که یکی از طبیعی‌ترین قالب‌های شعری است برای سوگ سروده‌های خود استفاده کرده و مرثیه‌های جانسوزی در فقدان عزیزانش سروده است. سوگواری برای مادر و توصیف زیبایی‌های جاودانه او نیز در ادبیات سابقه‌ای دیرینه دارد. رولان بارت در خاطرات سوگواری، رومنگاری در میعاد در سپیددم، سیمون دو بوار در مرگی بسیار آرام، شاهرخ مسکوب در سوگ مادر و آلبر کوئن در کتاب مادرم. کتاب مادرم پاره نوشته هایی از نویسنده سوئیسی آلبر کوئن است که در سال 1954 منتشر شده است. او 11 سال بعد از مرگ مادر خود این کتاب را که حاوی خاطراتی از مادرش در دوران کودکی و جوانیش است منتشر کرد. کتاب شبیه یک شعر بلند است و یا هر عنوان دیگری که مخاطب می تواند برای آن انتخاب کند. جستار، مقاله، دست نوشته. کتاب مملو از تأملات نویسنده درباره مرگ مادرش است. تأملاتی که هم او را آزار می دهد و هم تمام زندگیش را با خود همراه کرده است. در بخش‌هایی از کتاب مدام خود را نسبت به رفتارهایی که با مادرش داشته شماتت می کند. او خود را گناهکار می داند. گناهکار برای دیر رسیدن و چشم انتظار گذاشتن مادر. برای تنها گذاشتن مادر در شهری دیگر، برای عاشق شدن، برای زنده ماندن. مادرم مرده است، اما من گرسنه‌ام و بیدرنگ، به رغم رنجی که میبرم غذایی خواهم خورد. گناه زنده ماندن. مادر توان بازگرداندن ما به گذشته را دارد، توان نگاه کردن به آغاز خود. زاری بر مادر، زاری بر روزگار کودکی است. آدمی در پی کودکی خیش است و آرزومند بازگشت آن. هرچه سن آدم بیشتر می شود، مادرش را بیشتر دوست می دارد، چرا که مادر همان دوران کودکی است. این جمله مشهور، بشریت از مردگان بیشتر تشکیل شده است تا زندگان را، همه ما بارها از زبان انسانهای مختلفی شنیده ایم و قاعدتا زیادی مردگان را به خاطر مباحث آماری مطرح نکردند، اما تنها آن کسانی انسانیت را تشکیل می دهند که ما آنها را دوست داریم و شایسته جاودانگی ذهنی اند.
روزی که تمام نمی‌شد. نویسنده هلیا رستگار. گوینده سبا مرادیان. به سقف نگاه می‌کردم. از گوشه چشمم دیدم که آسمان به رنگ صورتی در آمده. چشمم به ساعت جلوی تختم افتاد. 6:23 صبح. کش و قوسی به خودم دادم و روی تخت نشستم. چشمانم را مالیدم، دمپایی‌هایم را پوشیدم و به سمت آشپزخانه راه افتادم. شیر را از توی یخچال درآوردم و تاریخ انقضای آن را چک کردم. 22 آوریل. امروز 23 بود. آن را روی کانتر گذاشتم تا بعداً دور بیاندازمش و جعبه کیک های فنجانی را بیرون آوردم. وقتی آن را باز کردم دیدم پر است، ولی با عقل جور در نمی آمد. چون مطمئن بودم که دیروز یکی از آنها را خوردم. شاید مغزم داشت با من بازی می کرد. شانه هایم را بالا انداختم و یکی را برداشتم. هرچی بیشتر بهتر. برای خودم یک لیوان چای ریختم و به نشیمن رفتم. روی مبل کرمی رنگم نشستم، تلویزیون را روشن کردم و مجله روی میز را به سمت خودم کشیدم و شروع به خواندن کردم. و اما بشنوید از باند قاچاقی که به خاطر قاچاق مواد غذایی دستگیر شد. ابروهایم در هم فرو رفتند و نگاهم را به تلویزیون بردم. مگر همین دیروز این اتفاق نیفتاده بود؟ چرا اخبار دارد دوباره درباره آن صحبت می کند؟ امروز روز عجیبی بود. خانه را عوض کردم و شروع به خوردن صبحانه ام کردم. به آشپزخانه رفتم تا ظرفای کثیفم را بشویم. داشتم دستانم را خشک می کردم و فیلم علمی تخیلی توی تلویزیون را نگاه می کردم که ناخودآگاه دستم را به سمت کارتون شیر دراز کردم. آن را در یک لیوان ریختم و لیوان را به سمت دهانم آوردم. وقتی قورتش دادم حواسم برگشت. این قرار خراب باشه؟ چشمانم را تنگ کردم و قلپی دیگر از شیر خراب خوردم. ترش نبود. گوشیم را برداشتم تا از دوستانم بپرسم که شیرهای آنها وقتی تاریخشان منقضی می شود مزه قبلیش را می دهد که نگاهم به تاریخ امروز افتاد. 22 آوریل. نه، امروز 23 بود. پیامهایم را چک کردم. چرا پیام‌هایی که دیشب به پدر و مادرم داده بودم نبودند؟ آخرین تاریخ همه پیام‌ها 21 بود. یعنی امروز دیروز بود.
از میان کتاب ها، گردآورندگان فاطمه افسلیان، آریانا بیضاوی، گوینده مهشاد جنیدی. آدم را برای شکست نساختند. آدم ممکن است از بین برود، ولی شکست نمی خورد. پیرمرد و دریا، ارنست همینگوی. این مصیبت را کسی نتوانست است تصور کند که ممکن است اشخاصی باشند که نتوانند اصلا دوست داشته باشند. چمدان بزرگ علوی. وقتی جنبه های تاریک روح بشر را در نظر گیرند، گاهی مواقع بشر بدتر از شیطان است. مردی که می خندد، ویکتور هوگو. نکته خاصی که در مورد خانه مادر بزرگ ها وجود دارد، این است که هیچ وقت بویش را فراموش نمی کنید. مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است. فردریک بکمن. آیا در زندگی شکست خورده اید؟ لااقل در مرگتان موفق باشید. مغازه خودکشی، ژان تولی. نمی توانم تا ابد بین غم و شادی جلو بروم. فرانی و زویی، جی دی سلینجر. روزگار تنها در صورتی به تو اجازه می دهد اینقدر خوشبخت باشی که قرار باشد چیزی را از تو بگیرد. باد بادک باز، خالد حسینی. بزرگترین توهم این است که فکر کنیم زندگی باید بی نقص باشد. پسرک، موشکور، روباه و اسب. چارلی مکسی. فقط چون نمی خواهی چیزی را باور کنی در این نمی شود حقیقت نداشته باشد. باغبان شب، جاناتان آکسیه. تا با کفش های کسی راه نرفته ای درباره‌اش قضاوت نکن. با کفش های دیگران راه برو، شارون کریچ. همه می دانند که روزی می میرند، اما کسی هنوز به این باور نرسیده. اگر باور می کردیم، رفتارمان را تغییر می دادیم. سه شنبه ها با موری، میچ آلبوم.
در اینجا از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم از شنیدن مطالب این پادکست لذت برده باشید.